لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. چند تا مسئله رو ایشون فرمودن. مسئله ششم می فرماید که هدی و تمتع نسکن واجبون بالاصاله کتواف و غیره، لا جبرانون لما فاطمه من الاحرام له من المیقات. یک سوال این استش که حج تمتع که قربانی داره و حج افراد که قربانی نداره، آیا این قربانی داشتن حج تمتع به خاطر این استش که حجاج برای حج تمتع میرن از خود مکه محرم میشن و دیگه چون تو مکه هستن بهشون گفته میشه که دیگه شما میقات نرید، از همینجا محرم میشید، ولی در حج افراد قبلا هم داشتیم یا در حج قران گفتن که اینها باید از میقات در واقع باشند، یا از خانه خودشون یا از مکه، یعنی حالا اونجا ممکنه که میقات هم باشه. حالا یک نظر ممکنه این باشه که نه اینکه شارع به کسانی که حج تمتع انجام میدن گفته که شما از مکه محرم بشید، در واقع میقات از دستشون رفته، برای جبران این نقیصه گفته که یه قربانی هم بکشید که کنده این قربانی کفاره این کار شما باشه. ایشون فهمن نه اینطوری نیست، یکی از در واقع واجبات حج همین هست، مثل طواف، مثل سعی صفا و مروه، یکیش هم قربانی کردنه. می فرماید هدیه تمتع یعنی اون قربانی که در روز عید قربان ذبح میشه و در حج تمتع یکی از واجبات هست، این نسکن یعنی یک عبادتی است. واجبون بالاصاله، واجبه بالاصاله هست، یعنی اینطوری نیستش که بالعرض و دوباره واجب شده باشه. مثل کفارات نیست که واجبه بالعرضه، مثلا کسی محرمات احرام و مرتکب میشه یا سید میکنه، شارع یه چیزی دوباره به گردنش واجب میکنه، میگه نه این از اون قبیل نیست. مثل طواف است، طواف و غیره. لا جبران لما فات من الاحرام له من المیقات، جبران آنچه که فوت شده از احرام له، یعنی برای حج، یعنی فوت شده. چی فوت شده؟ من بیانی است، یعنی احرام. جبران آن چیز فوت شده نیست، آن چیز فوت شده چیه؟ احرامه، احرام برای حج، اونم از میقات. چون احرام از میقات فوت شده شارع این رو جبران قرار داده باشه، اینشون فهمید نه اینطوری نیست. علل مشهور، نظر مشهور اینه، بل شیخ قولم به انهو جبران. شیخ طوسی فرموده است که این جبران است، یعنی قربانی جبران کننده در واقع فوت احرام از میقات است. ایشون میفرماید که جواب شیخ طوسی رو اینطوری میده، میگه و جعله تعالی من الشعائر و امره بالاکل من یدل علی الاول، اینکه خداوند متعال این رو از شعائر قرار داده و دستور داده که حاجی از این قربانی بخوره، این دوتا مطلب دلالت بر حرف اول میکنه. حرف اول میکنه که یعنی هدیه تمتع یک عبادت واجب بالاصاله هست و جبران نیست. حالا این چطور دلالت میکنه؟ در اینکه شارع گفته که از شعائر هست، داره که در سوره حج آیه 36 اینطور داره، والبدنه، همون پاورقی دو که زده اونجا هست، والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله. بدن یعنی اون شتری که برای قربانی استفاده میشه، ما قرار دادیم این شتر را برای شما از شعائر الله، یکی از شعائر خداست. شعائر یعنی چی؟ این شعار یا شعار که گفته میشه، شعائر جمع شعیره هست، یعنی علامات. واجبات و مستحبات شرعی که شارع به اقامه اون دستور داده، این رو بهش میگن شعائر. اون وقت هر گروهی در مثلا جنگ، فرض بفرمایید هر گروهی، هر فرقه ای، مثلا فرقه خاصی یک چیزی رو به عنوان شعار خودشون انتخاب میکنن، مثلا یه لباس خاصی دارن، یک علامت خاصی دارن، مثلا هلال احمر یه علامتی داره، پزشکا مثلا. حالا خداوند متعال هم شعائر مذهبی رو، شعائر یعنی وقتی که ما اونا رو انجام میدیم و اقامه میکنیم، نشانه مسلمانی ماست. کسی که نماز میخونه، نماز از شعائر خداست. یعنی وقتی که من نماز میخونم، یه نفر نگاه میکنه میگه ها این مسلمانه، یعنی نشانه مسلمانی داره. حالا حج هم شعائری داره، یعنی علاماتی داره. لذا اون اشعار هم که ما داشتیم که اشعار میکنه، یعنی اون رو شعار قرار میده. یعنی وقتی که شتر رو در بحث قبل داشتیم که اشعار و تقلید، در صفحه 216 داشتیم دیگه، به سیاق الحد او اشعاره، اشعار یعنی شعار و علامت قرار دادن. یعنی وقتی که شتر رو کوهانش رو یه مقدار میشکافه و خون او رو به کوهانش میماله، این رو علامت قرار میده، علامت گذاری میکنه که این علامت این استش که این قربانی برای حجه. دیگه هر کس نگاه کنه میفهمه که این شتر شتریست که برای فقراست و باید به اصطلاح در حج قربانی بشه، حالا به همون شکلی که گفته شده صرف بشه، مثلا یه مقدار به فقیر داده بشه، یه مقدار خودش بخوره، یه مقدار هدیه بده حاج. این دیگه هر جا دیگه بره این شتر گمم بشه، اون یابنده میفهمه که این مال حج هست، این هدیه هست به اصطلاح. این یک علامتیست که روی او قرار داده شده. خب حالا خداوند متعال این بدن را، یعنی این شتر را که ما میبریم برای قربانی کردن، از شعائر الهی قرار داده. گفته که والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله، این رو ما از شعائر خدا قرار دادیم. این شعائر خدا یعنی از عباداته، مثل طواف از شعائر الله است، نماز از شعائر الله است، خود حج از شعائر الله است. پس معلوم میشه که یک کفاره کوچک و ساده ای نیست که ما بیایم بگیم که حالا چون شما یک جا این کار رو انجام دادی یا یک فضیلتی از دستت رفته، خداوند متعال رو جبران قرار داده. جبران بودن با شعار بودن نمیسازه. این دلیل اولیشه. دلیل دوم این استش که خداوند متعال در همین آیه شریفه امر به اکل عضو کرده. در ادامه همین آیه 36 میفرماید فکلوا منها و اطعم القانع و المعتر، یعنی از این خودتون بخورید، حالا به فقیر هم داده بشه، هدیه هم داده بشه، اونا بحث دیگریست که خود حاجی هم از این میخوره. در حالی که اگر جبران باشه، یعنی چیزی مثل کفاره باشه، کفاره رو که جبران در واقع اون مافات هست، جبران اون خطا هست، کفاره رو شخص خودش حق نداره بخوره، باید به فقیر بده. پس همین که خودش میخوره معلوم میشه که جبران نیست. یدل علی الاول. خب دقت بفرمایید که در عبارات ولی شیخ قولم بنه و جبران به این شکل. ما این روی وقت در امتحان که داده شده بود این نقطه جبران هم افتاده بود و جه شده بود و مثل حیران مثلا خونده میشد. گفته شده بود که این رو توضیح بدید. یکی از کسانی که امتحان داده بود اینطوری نوشته بود که بدون اینکه عبارت رو توضیح بده، نوشته بود که اگر شیخی، ما گفته بودیم لشیخ قولم بنده و جبران یعنی چی، این عبارت رو بگید، شیخ چی میگه. گفته بود که اگر پیرمردی، شیخ رو پیرمرد، گفته بود اگر پیرمردی حیران و سرگردان شود، یعنی اون جبران رو هم حیران خونده بود، اگر پیرمردی در منا و عرفات گم بشود و حیران و سرگردان شود، ما باید به او کمک کنیم، چون کمک کردن به کسانی که گم شدن، پیرمرد هستن، پیرزن هستن، خیلی ثواب دارد. اینطور معنا کرده بود عبارت رو. خب این اگر قبلا عبارت رو دیده باشه که این جبران اون شیخ مثلا منظور چیه، دیگه اینجوری معنا نمی کنه. و تظهر الفایده. ایشون میفرماید که حالا این سخن شیخ کجا به درد میخوره، فایدهش چیه اگه اینطوری انسان جبران بدانیم. فهم حالا چه جبران بدانیم، چه از شعائر الله بدانیم، یکی از اعمال حج بدانیم. میگه نه، فرق میکنه. و تظهر الفایده، یعنی فایده این قول کجا ظاهر میشه؟ فی مالو احرم بهی من المیقات، در موردی که شخص محرم بشود بهی، یعنی به حج، از میقات. چون در مواردی ما داریم که شخص بالاخره از میقات محرم میشه، مثل اینکه فرض کنید که رفته در میقات، از مکه خارج شده، در مکه که بود وظیفش این بود که از مکه محرم بشه و نمیبایستم از مکه جدا بشه و خارج بشه، ولی شخص حالا رفته در خارج مکه و بعد از اینکه عمره تمتعش تمام شده رفته مثلا ریاض، مدینه، این ور اون ور، اینجا بهش میگن که حالا که میخوای محرم بشی از میقات محرم شو. او مر بهی بعدا احرم من مکه، یا اینکه نه، در مکه محرم شد ولی در میقات یه کاری داشت، مثلا در جحفه کاری داشت، در مسجد شجره کاری داشت، رفت اونجا. اینجا فیسقط الهدی علی الجبران، اینجا دیگه قربانی بر این شخص واجب نباشه بنابر قول به جبران. چرا؟ چون که شما گفتید که عبور از میقات چون نکرده به این آقا میگن قربانی بکش. خب این شخص عبور از میقات کرده، رفته به میقات، چون میگید این آقا چون نرفته به میقات میگیم قربانی بکش. حالا به این آقا که رفته لحصول الغرض، چون غرض که عبور از میقاته و بودن در میقاته حاصل شده، در این صورت دیگه طبق فتوای شیخ طوسی بنابر یه قول ایشون دیگه نباید که قربانی بکشه. و یبقا الان نسک، ولی اگر ما این رو نسک بدانیم، یعنی از شعائر الله بگیریم، یبقا یعنی لای از خود و ساقط نمیشه، باقی هست، و یبقا یعنی این قربانی سر جاش هست، لای از خود. الان نسک یعنی بنابراین که ما بگیم که هدی و تمتع نسکون و نسک اصاله، اینطوری این تمام شد. اما لو احرم من مکه، ولی اگر از مکه محرم شد و خرج الی عرفات، رفت به عرفات، من غیر ان یمر بالمیقات، به میقات هم نرفت، وجب الهدی علی القولین، بنابر هر دو قول باید این قربانی رو بکشه، بنابر قول شیخ طوسی باید قربانی رو بکشه چون که به میقات نرفته، بنابر قول ما هم که اصلا قربانی جزو اعمال حجه، اونم باید بکشه. و هو موضع و وفاق، و این مسئله مورد اتفاق است، یعنی اونجایی که احرام از مکه میبنده دیگه مورد اتفاق همه علما از جمله شیخ طوسی است که قربانی رو بکشه، ولی اگر به میقات رفته باشه اون وقت بنابر فتوای او قربانی نمیخواد، بنابر فتوای دیگران قربانی میخواد. البته خب این فتوای شیخ طوسی طبیعتا خلاف مشهور هست. خب مسئله هفتم، مسئله ششم هم، مسئله هشتم هم که در صفحه 222 هست، مسئله کوتاهی هست، این رو هم بخونیم بعد اون وقت وارد مسئله هفتم میشه. اونم یه مسئله کوتاهی است و حالا این مسئله ششم کاربردی نبود، یه اختلاف فتوا بود، ولی مسئله هفتم چرا مورد توجه هست. العمره المفرده مستحبه فی کل شهر علی اصح الروایات، عمره مفرده در هر ماه مستحب است. و قیل والقائل المرتضی والمحقق و جماعتون لا حد للمدت بین العمرتین، گفتن که حد زمانی، یک حد و مرز مشخصی برای مدت بین دو عمره نیست، یعنی اینطور نیست که بگیم یه ماه فاصله بده، سه روز فاصله بده، ده روز فاصله بده. ایشون میفرماید که این حرف خوبی است، یعنی حرف به اصطلاح مرتضی و محقق و جماعتی که اینطوری گفتن، یعنی شیخ مرتضی و محقق اینها، این حرف خوبی است. لأن فیه جمعا بین الاخبار دال بعضها علی الشهر، زیرا در این حرف جمع بین اون اخباری است که دلالت میکنه بعضیاش بر شهر، یعنی بعضی از اخبار میگه که یک ماه فاصله بین عمره باشه، و بعضها علی السنه، بعضیا میگن یک سال فاصله باشه، یعنی سالی یه دونه عمره به جا میار، بعضها علی عشرت ایام یا عشرت ایام، بعضیش میگن 10 روز فاصله باشه کافیه. اون وقت میگیم که خب این چطوری جمع شد؟ این اخبار که خودشون هم متفاوتن، تازه تو هیچ کدوم هم نداره که زمان نداره، این اخبار همشون زماندار هستن. بالاخره درسته با هم اختلاف دارن، ولی بالاخره یکیش میگه 10 روز، یکیش میگه 1 ماه، یکیش میگه 1 سال. ولی هیچ کدوم نگفتن که حد مشخص نیست و زمان نداره. ایشون میگه که به تنزیل ذالک الان مراتب الاستهبال، میگه همین که این اخبار با هم اختلاف دارند ها، نشان میده که این اخبار استهباب رو دارن بیان میکنن و مراتب استهباب رو بیان میکنن. میگن مستحب 10 روز، اگر نشد 1 ماه، اگر نشد دیگه 1 سال دیرتر نشه. یعنی مراتب استهباب، اونی که مستحب، خیلی مستحب 10 روز، 10 روز نشد برو روی 1 ماه، اگر 1 ماه نشد 1 سال رو در نظر بگیر. وقتی که اینا مستحب شدن، پس معلوم میشه که این زمانگذاری یک چیز واجبی نیست. پس شما نمیتونید بگید که در واقع در هر شهر، در هر ماه مثلا این استحباب رو ببرید رو ماه، نه، میتونید ببرید رو سال، میتونید ببرید رو چی، میتونید مثلا زمان نذارید براش. به تنزیل ذالک الان مراتب استحباب، فل افضل و الفصل بینهما به عشرت ایام، افضل این است که 10 روز فاصله باشه. و اکمل من به شهر، اینجا تفصیل افضل نکرد، اکمل نکرد، یعنی گفتش که کامل تر از این. یه وقت میگیم که او برتر است، یه وقت میگیم این کامل تر است، یعنی این دیگه روشنتره که 1 ماه باشه حتما دیگه مشکلی نداره. و اکثر ما یم بقی ان یکون بینهما از سنه، و اکثر زمانی که سزاوار است بین این دو باشد سال است، یعنی بیشتر از 1 سال دیگه طول نکشه. منتها دقت بفرمایید، امروز یه بحث هست که 2-3 تا نکته رو اینجا عرض کنم. یه بحث هستش که فاصله بین 2 تا عمره چقدر باید باشه. یک نظر مشهور و نظر احتیاطی هم همین هستش که فاصله 1 ماه باشه یا لااقل 10 روز باشه. خب زودتر از 10 روز نمیشه. لذا حجاجی که الان میرن عمره مفرده انجام میدن در مدینه، عمره مفرده ها، اون حج تمتع رو کار ندارن، در مدینه که محرم میشن، اینها میرن در مکه عمره مفرده شون رو انجام میدن. بعد از اینکه انجام میدن دوباره دلشون میخواد یه عمره به جا بیارن. معمولا اینطوری هست، چون فتواها اکثرا اینه و نظر اکثر اینه، معمولا اینطوری است که اجازه نمیدن، اجازه نمیدن و بهشون گفته میشه که شما دوباره نمیتونید کمتر از فاصله 10 روز یا کمتر از فاصله 1 ماه، چون تو مکه بعد از اینکه عمره اول تمام میشه یه 3-4 روز بیشتر دیگه نیستن، مثلا فوقش 5 روز هستن. خب بعد تو این 5-6 روز دیگه نمیتونید انجام بدید عمره، عمره نمیتونید انجام بدید. اون وقت بیاید چیکار کنید؟ بیاید عمره نیابی انجام بدید. عمره نیابی اشکال نداره، از طرف خودتون عمرتون انجام دادید، حالا برید عمره نیابی انجام بدید، یعنی به نیابت از مثلا پدر مادرتون، حالا به نیابت از 1 نفر میشه، 2 نفر میشه، به نیابت از 10 نفر میشه، به نیابت از زنده میشه، به نیابت از مرده میشه، به نیابت از بعضی زنده بعضی مرده میشه، همه جور میشه نیت کرد، به نیابت از ائمه علیهم السلام میشه. خب میگن عمره نیابی انجام بدید که اینا انجام میدن. ولی در یک جا هست که اینها اجازه دارن که دوباره عمره مفرده رو چکار کنن؟ دوباره انجام بدن، که حالا عرض میکنم. اگر مجتهدی فتوا بده که حدی بین 2 عمره نیست، کما اینکه بعضی از مراجع همین نظر رو دارن، مقلد این شخص میتونه فردای اون روز بره برای خودش دوباره عمره انجام بده. این یه جور. یک صحبت دیگه همین استش که وقتی که میگیم فاصله بین 2 عمره باید حداقل 10 روز باشه یا در بعضی روایت هست که 1 ماه باشه، این 1 ماه به چه معناست؟ یعنی 30 روز یا نه 1 ماه یعنی از 1 ماه منتقل بشیم به 1 ماه دیگه. مثلا یه نفر در 28 شعبان رفته مکه، در 28 شعبان عمرهشو انجام داده، 2 روز دیگه رجب شد، ماه رجب شد. خب میگیم من در ماه شعبان 1 عمر انجام دادم، الان هم که ماه رجب شده یک عمره انجام دادم. در تفسیر خود شهر هم یه اختلاف نظری هست. ظاهرا شاید نظر غالب این باشه که نه، وقتی که ماه عوض شد ولو فاصله دو روزه سه روزه، ماه عوض شد دیگه شما دوباره عمره انجام بده، دیگه شما دوباره عمره انجام بده. و بعضی از حاجی ها که میرن مکه عمره انجام میدن، مثلا در شعبان عمرشون تمام شده، بعد اینا رو برن عرفات و منا و خارج شهر که میگردونن، اینجا میگن چون ماه رجب شده شما بدون احرام حق نداری وارد مکه بشی، دوباره محرم میشن. یعنی الان اینطوری میشه. پس اینم خودش یه مسئله است که باید توجه کرد که منظور از شهر آیا 30 روز است یا اینکه نه، منظور از شهر یعنی هر ماهی یه عمره داره. حالا ماه شعبان رو شما عمرش رو 28 انجام دادی، ماه رجب رو ممکنه که عمرش رو بخوای همون اول رجب مثلا فرض کن انجام بده، اینجا فاصله کمان باشه اشکالی نداره. به هر حال اون چیزی که الان مسلمه و ما تو ذهنمون باشه این استش که اگر ما بخوایم عمره رو تکرار کنیم به صورت نیابتی حتما اشکالی نداره، و اگر نمیخوایم نیابتی باشه میخوایم برای خودمون عمره انجام بدیم، رجاءن انجام بدیم. کلمه رجاءن یادتون باشه، رجاءن یعنی به قصد مطلوبیت انجام میدیم، که یه وقت در واقع اگر منظور روایتی نستش که شما حق نداری انجام بدی، بدعت در دین در واقع نگذاشته باشه. اینم یه نکته و اینم این مسئله که خب این باز کاربردی تر هست و مورد ابتلا هست، ولی اون مسئله سادس نه، حالا خیلی یه مسئله در واقع فهم از روایات هست. مسئله پنجم هم در واقع چون در بعضی روایات آمده اینجا مطرح شده، خیلی مورد ابتلای حجاج نیست. میفرماید لا یجوز الجمع بین النسکین. خب البته ما باید بدونیم که دو تا یعنی عمره و حج رو نباید مخلوط کنیم به هم، باید جدا جدا انجام بدیم. جایز نیست جمع کردن بین دو عبادت. منظور از دو عبادت چیه؟ حج و عمره است. به نیت واحده. و ما نمیتونیم که مثلا یه احرام ببندیم و دو تا عمره رو با هم انجام بدیم. نه، برای عمره یه احرام، برای حج یه احرام. سواء فی ذلک القران و غیره علی المشهور. حالا قران باشه، افراد باشه، تمتع باشه، عمرهشو شما جدا محرم شو، اون یکی هم جدا محرم شو. و جوزه الحسن بن ابی عقیل، قبلا هم داشتیم که در تفسیری که در قران کرده بود اینطوری گفته بود، به اصطلاح ابن ابی عقیل عمانی که یکی از فقهای متقدم هست، ایشون فرموده است که در حج قران می شود که به اصطلاح شما حج و عمره رو با هم انجام بده، یعنی محرم بشی برای حج قران، حجت که تمام شد دیگه دوباره محرم نشی، پشت سرش اعمال عمره رو هم انجام بدی. و جعله تفسیرا للقران مع سیاق الحج. و این عمل رو یعنی این جمع رو، خب اونجا گفت لا یجوز الجمع، ایشون میگه یجوز الجمع، و قرار داده است این جمع بین دو عمل را تفسیر خود قران. گفته از قران یعنی چی؟ یعنی مقرون کنی دو عمل را، به ضمن اینکه حدی هم داشته باشی. البته حدی رو همیشون قبول داره، میگه باید داشته باشی، ولی ما قران رو اینطوری تفسیر کرده بودیم که احرام تو مقرون به قربانی باشد، اینطوری قران رو تفسیر کرده بودیم، ولی ایشون اینطوری تفسیر میکنه که حج تو قرین عمره باشد، اینطوری تفسیر کرد. فعل المشهور، بنابر مشهوری که میگه که حق نداره اینا رو جمع کنی، یبطل کل منهما، هر کدام از اینها باطل میشه، یعنی هر دو باطل میشه. کل منهما یعنی کلاهما باطل میشه. چرا؟ چون شما جمع کردی حج قران تو با عمره مفردی که بعدش هست، یک جا الان نیت کردی و وارد شدی، باطل میشه. لنهی المفسد للعبادت، چون شارع نهی کرده از اینکه شما جمع کنی بین دو عبادت رو. پس از اولی که شما قصد جمع کردن داری، اصلا از اول نهی شارع سراغ تو آمده، و عبادت هم با وجود نهی شارع چیه؟ فاسد میشه. خب اگر عبادت البته نباشه گناه هست، ولی فاسد نمیشه. مثلا شارع گفته لباستو با آب غصبی نشور، حالا شما توجه نکردی شستی، لباس پاک میشه، حالا گناه کردی. ولی اگر عبادت باشه، مثل اینکه شارع گفته فلان جا نماز نخوان، یا این نماز رو با این حالت نخوان، شما نهی شارع رو توجه نکردی، یا نمازت و روزت این عبادت دیگه باطل میشه. کما لو نوا صلاتین، مثل اینکه انسان دوتا نماز رو پشت سر هم در نظر بگیره، بگه که من نماز ظهر و عصرم و میخوام یک کاسه بخونم، هشت رکعتی بخونم به اصطلاح، بگه نماز ظهر و عصر با هم میخوانم قربتن الله، بعد هشت رکعت پشت سر هم بخون، میشه هم چیزی؟ میفهمد نه، خلافن للخلاف، به خلاف فتوای شیخ طوسی در خلاف. خلاف کتاب شیخ طوسی است که در اونجا فتوای خودش رو داره. حیث قال ینعقد الحج خاصه، اونجا گفته است که اگر آمد یه همچین نیتی کرد، گفتش که من حج قران انجام میدهم، عمره رم باش انجام میدهم، قربت الله، و شروع کرد به انجام دادن، به اندازه حجش قبوله، چون حجش رو داره اول انجام میده دیگه، حجش که قبوله از احرام خارج میشه، اون عمرش که دوباره انجام داده کار اضافه بوده و دوباره باید عمره رو انجام بده. خب اینم یه نظر. بعد همونطور که جمع نمیشه کرد، قبل از اتمام یک عمل نمیشه محرم شد برای عمل دیگر. مثلا من عمره تمتع دارم انجام میدم، عمرم تمام نشده، بیام محرم بشم برای حج، نه دیگه باید سعی کنم عمرم تمام بشه. یا مثلا حج افراد انجام میدم، حج افرادم هنوز کامل نشده، به پایان نرسیده، بیام عمره بخوام محرم بشم، اینم درست نیست. و کذا لا یجوز ادخال و احده ما علال آخر، جایز نیست وارد کردن یکی از دو نسک، یعنی یکی از حج یا عمره بر دیگری. چطوری انسان داخل میکنه؟ به ان ینوی از ثانی قبل اکمال تحلله من الاول، دومی رو نیت میکنه قبل از اینکه کامل بشه تحللش از اول، یعنی اخراجش از اول، یعنی قبل از اینکه خارج بشه از عمل اولی، باید تحلل کامل بشه، چون انسان به تدریج خارج میشه دیگه، سعی انجام میده، طواف انجام میده، چی انجام میده؟ به تدریج این اعمال رو از احرام خارج میکنه، باید این تحلل کامل بشه. قبل از کامل کردن تحلل، یعنی محل شدنش، خروج از احرامش، تحللهی یعنی تحلل این شخص از اول، یعنی از عمل اول باید خارج بشه، و الفراغ من، و کلن فراغت پیدا کنه، من یعنی از اون اولی. فیبطل ثانی، اگر آمد دومی رو داخل اولی کرد، هنوز اولی تمام نشده، احرام دومش باطله، ولی به اولی لطمه نمیخوره، چون اولی رو که داره انجام میده، هنوز اولی تمام نشده، دومی رو نیت کرد، اون نیتش بی خوده، چون وسط یه عمل که نمیشه عمل دیگه انجام داد. فیبطل ثانی انکان عمرتن مطلقا، یعنی دومی، اگر اون دومی عمره باشه، مثلا فرض کنید یه نفر حج افراد داره انجام میده، هنوز حج افرادش تمام نشده، آمد عمره افرادیش رو هم شروع کرد یا نیت کرد، میفهمم اینا باطل میشه، باطل میشه، اون نیتش اصلا به درد نمیخوره. اگر عمره باشه مطلقا، مطلقا یعنی هر وقت که این نیت رو بکنه، مطلقا یعنی هر جای عمل حجش باشه، شروع کرده به عمل حج، اول عمل حجش، وسطش، آخرش، هنوز تمام نشده، آمد عمره رو چیز کرد، پس مطلقا یعنی هر وقت که این نیت رو انجام بده و هر جای عمل حج که باشه. حتی لو اوقعها قبل المبیت به منا لیالی التشریق، ایشون فهمد حتی اگر اون آخرا باشه، آخرا چیه؟ آخراش این است که اعمال حج رو تمام کرده، رفته عرفات، منا، اعمال منا رو انجام داده، بعد آمده مکه، طواف، سعی، همش رو انجام داده، فقط یه کاری که مونده براش این استش که شب 11 و 12 انشالله میخواد در منا بخوابه، مبیت به منا، و فرداش هم سعی بزنه، این آخراشه به اصطلاح. ایشون فهمد حتی اون آخرا هم انجام بده، این عمره باطله، یعنی نیت کنه یا خود نیت کرده. حتی لو اوقع ها، یعنی اگر واقع بکند ها، یعنی این عمره را قبل از مبیت به منا، این مبیت به منا چون دیگه آخرای کاره، که نه این شخص از احرام کاملا خارج شده دیگه، چون در روز عید قربان از احرام خارج میشه، دوباره هم که میاد مکه طواف انجام میده، سعی انجام میده دیگه، از با الباقی محرمات هم خارج میشه، طواف نساء انجام میده، دیگه کلن که انه از احرام بیرون آمده و اصلا دیگه این شخص محرم نیست، حجش هم تمام شده و مبیت منو هم رکن نیست، یه آخر در واقع دنباله کارش هست، آخرین جزهای دیگه در واقع حج هست که تازه رکن هم نیست، که اگر عمدن هم ترک کنه تازه به حجش لطمه نمیزنه، میگه نه اونجا هم حق نداره عمره رو نیت کنه، هنوز عملش تکمیل نشده. حتی قبل از مبیت به منا در شبهای تشریق، شبهای تشریق شب 11، 12 و 13، شب 11 و 12 مبیت به منا واجبه، شب 13 مستحبه. حالا اگر اونا تمام نشده آمد این کار رو کرد، این شخص باید عمره رو نیت کرد، عمرش باطل میشه. او کان حجن، یعنی او کان داخل، و این کانه هوش برمیگرده به داخل، یعنی اونی که در خود البته کتاب لمعه کلمه داخل رو اصلا داره، بعد از کانه داره، اونی که داخل کرده یا به اصطلاح اون ثانی که دوباره این رو آورده رو سر اولی، اون ثانی اگر حج باشه. اینجا تو عبارت خود لومینه او کانت داخل و حجن علال عمره، حجی رو وارد عمره کرده، یعنی عمره تمتع داشت انجام میدادا، هنوز عمره تمتع تمام نشده، آمد چیکار کرد؟ حج انجام داد. خب اینجا الان حجن علال عمره. قبل سعی لل عمره، هنوز سعی عمره رو انجام نداده، چون عمر مهمترین اعمالش طواف و نماز، بعد سعی دیگه، بعد از سعی دیگه تقصیر میاد، و درست یه طواف نسایی داره ولی تقصیر دیگه تقریبا تمام کننده است. خب از سعی للعمره، او قبل اکمالهی، قبل از اینکه سعی رو شروع کنه یا قبل از اینکه سعی رو به پایان برسونه، مثلا سعی رو دو سه دور که رفته وسط عمل سعی نیت حج بکنه، نه این نیتش درست نیست، این باطل اصلا، اون نیت دومی باطل. و یجب حین اذن اکمال العمره، در این هنگام که آمد هنوز سعیش تمام نشده یا سعیش شروع نکرده، اینجا آمد نیت حج کرد، اون نیت حج که باطله، باید عمره رو تمام کنه. حین اذن یعنی حین اینکه این رو ما باطل بدانیم و حین اینکه هنوز سعیش تمام نشده، باید کامل بداند عمره رو، کامل بکند عمره رو. ولو کان بعد از سعی و قبل تقصیر، حالا یک صورت مسئله این است که نه سعیش تمام شده و با سعی تقریبا کارش تمام شده و تقصیر مخرج از احرامه، ولی خیلی مهم نیست، که انون ارکان حجش انجام شده. در توجه داشته باشید که عمر ارکانی داره، بعدم به اسلام میاییم میخونیم که عمره رو، بعدم میاییم میخونیم که عمره چه اعمالی داره، صفحه 228 داره، در صفحه 228 اینطوری داره، ملاحظه بفرمایید، میفرمایید که وحیه کما مره احکام و افعال عمره چیه؟ احرام است و طواف است و نماز طواف است و سعی و تقصیر. ارکانش که خیلی مهمه، احرامشه، یکی هم طوافشه، یکی سعیشه، درست شد؟ حتی طواف نسا هم از ارکان نیست، اون طواف اولیه از ارکانه. خب ببینید اینا ارکاناشو انجام داده، مثلا احرام که بوده، آمده طواف کرده، نماز خونده، سعی کرده، همه کاراش تمام شده، فقط یه مونده که از موی سرش بچینه. ولوکانه، یعنی ولوکانه این ادخال، این عملی که انجام داره میده، بعد از سعی که ما اینجا نوشتم زیرا با سعی کارش تمام میشه، و تقصیر در واقع مخرج از احرامه، ولی در واقع رکن نیست، یعنی خیلی مهم نیست. ولو کان بعد از سعی و قبل از تقصیر و تعمد از آلش، اگر تعمدن این کار رو کرده، یه وقت هستش که توجه نداره یا فهم کنه تقصیر کرده، او یه بحث دیگه است، ولی اگر تعمد به خرج داد، فل مروی و صحیحن ان ابی بصیر ان ابی عبدالله انه یبقى علی حجه علا حجت مفردتن، اگر این کار رو انجام داد، اینجا عمره بود دیگه، داشت عمره تمتع انجام میداد، هنوز عمرش تمام نشده، آمد چه کار کرد؟ محرم شد برای حج و نیت کرد که حج انجام بده. حالا که این نیت کرد حج انجام بده، در واقع چه اتفاقی میفته؟ این عمرش باطل میشه. یبقا علی حجه مفردتن، یعنی حجش حج افراده، یعنی این عمره هیچ. و معنا ذاک، یعنی معنای این حدیث اینطوری میشه، وقتی که روایت از ابی بصیر از امام صادق هستش که بر حجش میمونه، علی حجت مفرده، حجش هم حج افرادیه، معنای این حرف هستش که عمرش باطل شده و سیرورتها و تبدیل شده، سیرورت یعنی تبدیل شده، این عمره با احرامی که کرده تبدیل شده به حج. قبل اکمالها، قبل از اکمال این عمره، این آمده محرم شده. بل احرام للحج قبل اکمالها، یعنی به این که محرم شده برای حج قبل از اکمال عمره، حالا با این احرام چی شده؟ سیرورتها به اصطلاح حجتن مفرده، به اصطلاح تبدیل شده این عمره به یک حج افرادی. دوباره میخونم عبارت رو. و معنا ذلک بطلان عمره المفرده، معنای این حدیث این استش که عمرش باطل شده. و سیرورتها حجتن مفرده، و تبدیل شده این عمره به یک حج افرادی. چطوره تبدیل شده؟ با احرامی که برای حج بس قبل از اکمال عمره، بل احرام للحج قبل اکمالها، یعنی اکمال عمره. خب حج افرادی شده. حالا که حج افرادی شده چه کار کنه؟ حج افرادی شده یکملها، حج افرادیشو کامل کنه دیگه. کامل کنه یعنی چی؟ یعنی منا عرفات بره. حج افرادی منا عرفات داره نداره؟ داره. خب بره، مشعر داره، بره اونجا کاراشو انجام بده، کارای اونجا رو. البته حج افرادی طواف و سعی داره، طواف و سعیش کنه جلو انداخته، یعنی که تبدیل میشه، طواف و سعیش نه کنه انجام شده، ولی بقیه اعمال حج مفرده انجام. یکمله ها رو دقت بفرمایید، این یکمله ها نشون میده که این مقدار عملی که انجام داده الان به عنوان عمره تمتع، الان به عنوان حج ازش قبول میشه. یعنی این آقا طواف کرده، نماز خونده، سعی کرده، اینا رو برای عمره تمتع بوده دیگه. حالا میگیم عمره تمتع تبدیل شد، آقا جون تبدیل شد به حجه مفرده، به حج افراد. تبدیل که شد، این اعمالت هم به پای حج افراد نوشته شد، یعنی اعمال حج افراد شد. در حج افراد هم میشه انسان طواف رو جلوتر از عرفات انجام بده دیگه. خب تو هم انجام دادی، پس طوافت رو قبول کردیم به عنوان حج افراد، حج عمره تمتعت هم که تبدیل شده دیگه، سعیت هم قبول کردیم، نمازت هم قبول کردیم، الباقی اعمالت هم برو انجام بده، برو عرفات و منا و اون کاراش هم انجام بده و خلاص. فیکملها، یعنی باید، پس تکمیل میکند آن را، یعنی حجه مفرده را. ها برمیگرده به حجتن مفرده. خب تکمیل کرد حجش که افراد شد، بعد چه کار کنه؟ ثم یعتمر رو بعدها، بعد عمره انجام بده. چون کسی که حج افراد انجام میده، اگه یادتون باشه حج افراد گفتیم بعدش باید عمره انجام بده فوراً، اینو داشتیم دیگه. بعد اون تا عمرش عمره مفرده هست دیگه. ثم یعتمر رو بعدها عمرتن مفرده. خب اینم یکی از موارد ابدال شد. منتها شهید اول فرمود که مروی این است، نه فرمود فتوای من این است. این روایت اینو میگه، حالا من به این روایت فتوا میدم یا نه فرمود. شهید ثانی فرمود و نسبته الی المروی یشعر به توقفه فی حکمه. ایشون میفرماید که این که نسبت داد مصنف، نسبت دادن هو یعنی شهید اول، نسبته یعنی نسبت داد این مطلب را به روایت. آخه اینجا گفتش که ولو کان بعد از سعی و قبل از تقصیر و تعمد از ذلک، روایت اینطوری میگه، نگفت من اینطوری میگم. یعنی این حرف را، نسبت دادن این مطلب به روایت، پس در واقع این نسبت این مصدر اضافه شده به فاعل، یعنی نسبت داد شهید، آخه مفعولش حذف شده، نسبت داد شهید این مطلب را، این مطلب را نه حذف شده، این مطلب را نسبت داد به روایت. میتونیم همین نسبتهی رو، ضمیر رو برگردونیم به قول، به شهید برنگردونیم که رحمت الله علیه یا رحمه الله بعدش نوشته، بگیم که نسبت این قول به روایت. پس این نسبت رو اضافه مصدر بگیریم، ولی اضافه مصدر به مفعول خودش. میگیم نسبت قول به روایت، این که این نسبت داد شهرین قول را، نسبت دادن قول را، این هو رو بزنیم به قول، بگیم نسبت دادن قول را به روایت، دیگه فاعلش رو در نظر نگیریم. به هر حال اگر این نسبت هو رو به اصطلاح به شهید برگردوندیم، مصدر به فاعل خودش اضافه شده، مفعولش افتاده. اگر نسبت رو به قول، ضمیر رو به قول برگردوندیم، این مصدر در واقع به مفعولش اضافه شده و فاعلش افتاده. یکی از دو کار رو باید بکنیم. اگر هم نسبت و مصدر مجهول بگیریم، به نائب فاعلش اضافه شده. یعنی نسبت پیدا کردن این قول به روایت حکایت میکند. خب حالا نسبت دادن شهید به روایت این حرف را بیانگر توقف شهید است در حکم این مسئله. به توقفی، یعنی توقف کرده است شهید اول، فی حکمه، یعنی در حکم این مسئله، یا در حکم خودش. حکمهی رو میتونید برگردونید به شهید، توقفی هم به شهید برمیگرده، ولی بهتر است که اینطوری بگیم. بگیم که نسبت دادن به روایت بیان میکند، یشعرو یعنی اشاره میکند، و فاعل یشعرو هو است، برمیگرده به نسبت. این نسبت بیانگر چیست؟ پس فاعل یشعرو هو شد که برمیگرده به نسبت. یعنی نسبت بیانگر توقف مصنف است. توقف او رو بزنید به شهید، به مصنف. توقف مصنف است در حکم این مسئله. هو رو بزنید به مسئله. البته بزنید به شهید، بگید در حکم خودش توقف کرده، اونم میشه. خب چرا توقف کرده شهید؟ من حیث نهی عن الاحرام الثانی، چون ما داریم که شارع نهی کرده، ما خودمونم گفتیم لا یجوز ادخال و عهده ما علی الثانی، و حتی گفتیم که فیبطل الثانی، ما گفتیم که تو حق نداری عمل دوم رو در عمل اول وارد کنی، و اگر وارد کنی دومی دستوری نداری، شارع نهی کرده و نهی در عبادات هم چیه؟ مبطله. خب پس دومی که خودش یه نیت باطلیه، آیا یک نیت باطل میتونه اون عمل قبلی رو باز بگیم برگشته به نیت بعدی؟ نه، اصلا اون نیت باطله. پس اینجا داره دلیل توقف رو میگه. من حیث و نهی عن الاحرام الثانی، چون شارع ما رو نهی کرده از احرام دومی، و نهی هم مفسد عبادت است. دقت بفرمایید، در ادامه هم شما باید بنویسید نهی داریم، این میشه صغرا. کبراش هم شما بنویسید، نهی هم مفسد چیه؟ عبادته. خب پس این نیت دوم او اصلا باطله. وقتی که باطله دیگه انتقال پیدا نمیشه به دومی که، پس این دلیل این است که انتقال پیدا نمی کند. و وقوع خلاف با نواه این ادخل حج تمتع، و یکی هم این که اگر حج تمتع رو بیاد وارد کنه در عمره، یه حاج آقایی یا حاج خانمی وظیفش عمره است، وظیفش حج تمتعه، اول آمده عمره تمتع انجام میده، در عمره تمتع چی کار میکنه؟ در عمره تمتع ها، در عمره تمتع تمام نشده نیت حج میکنه. وظیفه او چیست؟ وظیفه او حج تمتع است دیگه. او نیت حج تمتع میکند، چون از اول اصلا برای حج تمتع آمده. اون وقت روایت چی میگه؟ میگه که عمرت برگشت به حج، ولی نمیگه برگشت به حج تمتع، میگه عمرت برگشت به حج افراد. خب پس نیت او حج تمتع بود، شارع خلاف نیت او از او قبول کرد. یعنی اونی که قصد کرده بود، قصدش حج تمتع بود، واقع نشد. اونی که واقع شده، یعنی حج افراد که شارع میگه حجت افراده، قصد نکرده بود. چطوری چیزی که قصد نکرده ما گردن او بذاریم؟ اینم دلیل برای این استش که این درست نیست، و دلیل همین که چرا این آقای شهید ما اینجا متوقف شده. وقوع و خلاف ما نواه، واقع شده. چی واقع شده؟ خلاف آنچه که نیت کرده. اونی که واقع شده حج افراد واقع شده، میگیم حج صحیح است، منتها حج افراد. ما نواه چی بوده؟ تمتع بوده. پس اینجا ما قصد لم یقع، و ما وقع لم یقصد یا لم یقصد، لم یقصد بهتر. ما یا ما قصدن بخونیم، دو جور میشه عبارت رو خوند. اینو در حاشیه اگه خواستید عبارت عربیش رو بنویسید، یک اصطلاحی است که اینجا به کار میبرن، میگن ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. اونی که قصد شده یا و ما قصدن میتونیم بخونیم، اونی که قصد کرده واقع نشده، اونی که اتفاق افتاده این آقا قصد نکرده بوده، اینم یه اشکال. البته این در کدام صورت است؟ این ادخل حج تمتع ها، اگر حج تمتع رو وارد عمره تمتع کرد، در این صورت اون وقت این حرف میاد که خلاف ما نواه پیدا شده. و الا اگر به اصطلاح آمد نیت، مثلا فرض کنید که افراد کرد، حج افراد کرد، فرض کنید که میتونسته هم حج تمتع انجام بده هم افراد، زی منزله این بوده، اونجا آمد و یهو پشیمان شده حج افراد نیت کرد، اون نه، اونجا این حرف ما نیست. ولی اینجایی که نه، این وظیفش تمتعه و نیتش هم ادخال حج تمتع در عمره هست، اون وقت شارع آمده یک چیز دیگر را ازش قبول کرده. او قصد کرده بود حج تمتع را داخل عمره کند. روایت میگه که، یا مثلا شما طبق روایت فتوا میدید که حج او به صورت افراد صحیح هست. خب این دو تا خلاف قاعده شد. چرا پس آقای شهید اول توقف کرده؟ یکی این که اصلا نهی از احرام داریم، احرام دوم علال قاعده باطله، دومن این آقا همچین نیتی نکرده اصلا که ما بگیم که حجت مفرد میشه. حج افراد رو نیت نکرده چطوری حج افراد بشه؟ شما یه چیز رو نیت نکردید ما بگیم شد، شما رفتید حج قران انجام بدید ما بگیم حج تمتع شد، شما رفتید حج تمتع انجام بدید، هر کس باید طبق نیتش عملش انجام میشه. این از این طرف. و عدم و صلاحیت زمان این ادخل غیره. حالا اگر بیاد حج افراد رو نیت کنه این آقا، بگیم خب حالا حج افراد رو نیت کنه و اون رو داخل عمره تمتع کنه، زمان صلاحیت این کار رو نداره. چرا؟ چون زمان زمانیست که باید حج تمتع انجام بده. آیا میشه در زمانی که باید حج تمتع انجام داد، چون این آقا متمتعه و این اصلا وظیفش تمتعه، در زمانی که باید تمتع انجام بده میتونه اصلا حج افراد رو نیت کنه؟ اینجا اصلا نیت کردنش درست نیست، اصلا نیتش، اصلا نیت ظرف نیتش ظرف مناسبی نیست. و عدم و صلاحیت زمان این ادخل غیره، اگر داخل کند غیر حج تمتع را، یعنی مثلا افراد را، اگر افراد رو داخل عمره تمتع کنه، میگیم زمان صلاحیت این کار رو نداره. چرا؟ چون زمان زمانیست که باید شما حج تمتع انجام بدی، نه حج افراد، چون اونی که بر تو واجب بود تمتع بود، چون از اول که اصلا آماده شما داری عمره تمتع انجام میده، خود این نشون میده که حج تمتع بر تو واجب شده. خب این دوتا مطلب، یعنی الان توی این یکی دو خط ایشون داره میگه که علت این که مؤلف فتوا نداد، مصنف و ماتم فتوا نداد و فقط نقل کرد، علت اینا بوده. پس چی نظر خود شهید چی هست؟ میفرماید شهید ثانی میفرماید فبطلان الاحرام انسب. خوبه که اصلا به روایت کار نداشته باشیم و با اینکه روایت از ابی بصیر هست، روایت صحیحه هست، اینطوری فرموده، ما به روایت کار نداشته باشیم و بگیم که بطلان الاحرام انسب و بگیم که احرامش باطله، دومی اصلا باطله، خلاص. دوباره میفرماید پس روایت رو چیکار کنیم؟ میفرماید که ما ان الروایه لیس صریحه فی ذلک، روایت به صراحت که این حرفو نگفته که تبدیل میشه، به صراحت نگفته. پس چی گفته؟ این رو هم انشالله برای جلسه بعد روایت رو ملاحظه بفرمایید تا روایت رو هم عرض کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.